من موفق نمیشم برنامه‌شون رو گوش بدم. ممنون از برنامه خوبتون. آقای دکتر گلستان عزیز، چرا ایشون تشریف میارن هم در رادیو هم در تلویزیون تشریف میارن، ما خدمتشون هستیم حالا به طبق برنامه‌ای که دوستان عزیزمون دارن، ولی ایشون تشریف میارن و نگران نباشید. خدمت شما عرض کنم رسیدیم به ساعت 12 شب، لطفاً مثل همیشه توی قرار عاشقانه و شبانمون حاضر بشین. ذکر زیبای یارزاق رو به 30,036,37 خالصانه و عاشقانه ارسال بفرمایید. این شما، این 30,036,37 و ذکر زیبا و آرامش بخش یارزاق و یارزاق و یارزاق.
يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار القابض الباسط الغافر الرافع المعز المثير السميع البصير الحكم العدل اللطيف القدير.
فرمود و من يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب و من يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. 30,036,37 و ذکر زیبا و آرامش بخش و دوست داشتنی یارزاق.
الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر
خب خیلی ممنون، سپاسگزارم. یارزاق‌های شما داره به دست ما میرسه. آقای حاجی علیلو از سلماس، آقای کریمیان از مبارک اصفهان، خدمت شریف شما عرض کنم، حسین آقا از بندر عباس، از زن دیگه‌ای که دارن همکاری میکنن و همراهی میکنن، آفرید از همدان، متشکرم از شما. خدمت شریفتون عرض کنم آقای حقیقی با شماره 0917-534، آقای علی علی قلنژاد از ارومیه، آقای امرالله افراسن فکر میکنم از بوشه، متشکرم از شما، سپاسگزارم. آقا رضا و محمد علی افشار از سیرجان یارزاقشون رو به 30,036,37 ارسال کردن، از شما ممنون، سپاسگزارم. خدمت شما عرض کنم که از زنی دیگه که دارن همراهی میکنن، آقای امیر حسین سبزی، متشکرم از شما، 30,036,37 در اختیار شماست برای ارسال ذکر زیبای یارزاق که خالصانه و عاشقانه از قلب شما برمیخیزه و به سامانه پیام کوتاه ما میرسه. مهدی خانم جعفری از زاهدان، محبوب خانم جعفری همینطور، خانواده محترم آقای زرقانپور از گنبد کاووس، متشکرم از شما. آقای شهرام آرامیده از شهر ری، آقای مانی انصاری از کرج، سپاسگزارم از شما. آقا مصطفی بلوچ از ساوه، خدمت شریفتون عرض بکنم که از زن دیگه که دارن همراهی میکنن، آقای فتح‌الله نظیف از ساوه، آقای محسن بانشی فکر میکنم از تخت جمشید نوشتن، حسین آقای علی مدد از آسمان آباد، نمیدونم کجا میشه ولی متشکرم. ساناز خانم صالحی از کرج، علی آقای افتخاری از شهریار، صفه خانم میتراسادات از بندر عباس، آقا جمال از تبریز، فریبا خانم از رشت یارزاق برای ما ارسال کردن به 30,036,37 و دیگر عزیزانی که همچنان دارن همراهی میکنن. آقا حبیب از اهواز نوشتن که یارزاق خدایا خودت درستش کن انشاءالله. آقا فرزاد خورسند از آمل، خدمت شما عرض کنم که عزیزان دیگه که دارن همراهی میکنن، آقا رشید ادیب از کوار، آقای برهان مرادی از مهران، نور محمد قلیچزاده از کلاله، متشکرم، نوشتم با همسر خوبم حاضر هستیم، متشکرم از شما. آقای مهدی مارانی از اصفهان، و آقا سعید کریمی به اتفاق خانواده محترمشون از مشهد مقدس نوشتن همراه با مادر عزیزم، سپاسگزارم، یاد رزقشون رو برای ما ارسال کردن. 30,036,37 در اختیار شما هست، لطفا همراهی بفرمایید و همچنان همراه ما باشید. برادر شاه هم گدایی نکته‌ای در کار کرد، برادر شاه هم گدایی نکته‌ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود یا رزاق.
بوی گل از نفس باد سبا لبریز است، کوچه از آینه با نور و دعا لبریز است، عشق ذرات جهان را به تماشا خوانده است، صبح این قافل از عطر خدا لبریز است. بوی گل از نفس باد سبا لبریز است، کوچه از آینه با نور و دعا لبریز است، عشق ذرات جهان را تماشا خوانده است، صبح این قافل از عطر خدا لبریز است، صبح این قافل از عطر خدا لبریز است.
لحظات شبانگاهی آرامش بخش رو برای یکایی که شما هموطن از ارجمند آرزو میکنیم. اینجا همچنان رادیو اقتصاده و شما شنونده برنامه شب آفتابی هستین، به صورت زنده و مستقیم محضر شما خوبان هستیم. انشالله تا ساعت 1 بامداد. تشکر هم میکنم از اینکه لطف کردید، همراهی کردید توی قرار عاشقانه و شبانمون، سپاسگزارم از شما. خدمت شریف شما عرض کنم که به همین زودی هم سومین روز بهمن ماه رو هم پشت سر گذاشتیم و وارد پنجشنبه چهارم بهمن ماه، 17 جمادی الاول 1440 و 24 ژانویه 2019 شدیم. انشالله که روز خوبی در انتظار یکایی که شما عزیزان باشه و لحظاتی پر از خیر و برکت در انتظار همه شما خوبان باشه انشالله. خدمت شریف شما عرض کنم که 30,162 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد در اختیار شماست همچنان و شماره تلفن ما هم که عرض کردم 22652525 و ادسان شب دوتای آفتابی آدرس ما هست در فضای مجازی. ما امشب توفیق داریم در این نوبت از شب آفتابی و در این نوبت از حرفه‌ای‌های شب آفتابی محضر جناب آقای مهندس رضا خلج، کارآفرین در حوزه تولید ظروف یک بار مصرف هستیم. ایشون نایب رئیس انجمن تولید کنندگان ظروف یک بار مصرف کشور هستند و نایب رئیس اتحادیه پلاستیک شهریار. لطفاً همراه ما باشید همچنان و هر سوالی مد نظرتون هست از آقای مهندس خلج بپرسین، بگین که به همین 30,367 ارسال کنید تا انشالله من خدمت ایشون مطرح بکنم. خب آقای مهندس، ما خدمت شما هستیم. یه سوال، بعضی از دوستان دارن سوال میپرسن. یه نفر دیدم که دوباره تو این سوالشون اشاره کردن که در رابطه با همین بحث این ظروف یک بار مصرف مضر هست یا نیست، اینا گفتن توضیح بدین. وقتی ایشون نوشتن که این درسته که میگن ظروف یک بار مصرف و اگر هم سالم باشه برای بار دوم مصرف کنیم مضر هست و سرطان زا یا نه، این رو لطفاً توضیح بدید آقای مهندس. ضمن اینکه این ظروف گیاهی که حالا چند سالی هست توی کشورمون در واقع دیده میشه، اینا چه فرقی با ظروف یک بار مصرف داره؟ اینم توضیح بدین لطفاً.
این سوال خیلی خوبی بود که جای توضیح خوب و درست و منطقی به زعم بنده و کارشناسان اداره بهداشت، یعنی معاونت غذا و دارو و کارشناساشون، واسه مردم عزیزمون بدم. اول اینکه سوال اولی که کردین در مورد این که بار دوم بشه مصرف کرد یا نه، خب ببینید اسمش روشه، اینا ظروف یک بار مصرف،
درسته،
ظروف چندین بار مصرف نیست.
بله.
برای نظر قیمت، نظر صرفه‌جویی در زمان و قیمت، خب خیلی مناسب است، خیلی کار را انداز است و صرفه اقتصادی داره واسه هر مهمونی، هر مراسم.
بله.
خب طبعا هر کاری یه مزراتی رو هم داره که ظروف یک بار مصرف، اگه شما فقط برای مسائل مایعات داغ بخواید استفاده کنید، بله توصیه نمیشه که برای چندین بار استفاده کنید به بالای 70 درجه، که اونم همش از کلمه احتمال استفاده شدن، یعنی استفاده کردن کارشناسا، که احتمال در مصرف زیاد احتمال بروز مثلا بعضی بیماری ها رو داره. مضاف بر این که اینو قابل بدونن مردم عزیز ما که تولید کننده هایی که این روزا ظروف یک بار مصرف تولید میکنن تحت نظارت شدید وزارت بهداشت و درمان لومپزشکی کشور هستن،
بله،
و اینو توجه کنن به اون آرم هایی که آرم سیب سلامتی که روی بسته های تولید ظروف یک بار مصرف هک شده و چاپ شده، اینو دقت کنن. اگه ظرفی میخوام بگیرن حتما کد ساخت داشته باشه، یعنی این علامت سیب بهداشت، سیب سلامت رو توی اون نایلون اون ظرف ها یا خود کد ساخت رو در زیر ظرف ها که اجباری هست این روزها، اینو حتما مشاهده کنن بخرن. این خودش شامل این میشه که نظارت بهداشت دقیق هست، یعنی این که به کارخونه ها تولیدی ها سر میزنه، هر تولیدی یه بار ظروف یک بار مصرف این روزها دارای آزمایشگاه مخصوص هست، یعنی این که میزان مسائل میکروبی و مهاجرت و کلیه مسائلی که مد نظر بهداشت هست اونجا آزمایش میکنن، گزارش آزمایشات رو مرتب به بهداشت باید ارائه بدیم، مامورین بهداشت میان مرتب و کارخونه ها بازدید میکنن، و این روزه میتونیم بگیم که ظرف غیر بهداشتی شاید دیگه 90% کارخونه بهداشتی تولید غیر بهداشتی تولید نمیکنن چون نظارت شدید هست. و در مورد سوال دومتون ظروف گیاهی، ببینید ظروف گیاهی پای ظروف گیاهی نشاسته هست، نشاسته 100% اگه نشاسته باشه بله ظروف 100% گیاهی هست، که خب همه توصیه میکنن اونا استفاده کنن و خب قاعدتا نسبت به مواد پلیمری شاید بهتر باشه، ولی این موادی که شما امروز ظروفی که امروز میبینید تو بازار،
بله،
چون اگه مواد 100% نشاسته باشه اصلا این مواد این ظروف شکل نمیگیره و متاسفانه اونم ضررهای خودشو داره، یعنی بیشتر از یک مدتی نمیتونیم، تاریخ انقضا نداره، در صورتی که ظروف یک بار مصرف پلیمری تا 2 سال تاریخ انقضای مصرف داره. ظروف گیاهی 100% گیاهی نیست، اینا که تو بازار میبینید خوشبینانه ترینشون، یعنی بخوایم بگیم حداقل 50% پلیمری و 50% مواد نشاسته، که فقط اینو قیمتش رو گرون کرده و یه خورده تیپ گیاهی به خودش گرفته، که این روزا یه تبلیغاتی حجمه تبلیغات منفی رو این هست که خب این ظروف گیاهی بهتر از ظروف پلیمری است، ولی در اصل اونا هم همین ظروف پلیمری هست.
درسته، خیلی ممنون از توضیحی که دادین. من یک دو تا سوال دیگه هم بپرسم، چون هموطنان از اون دارن سوال هم ارسال میکنن که از شما بپرسیم، بعد باز انشالله ادامه قصه کارآفرین شدنتون رو بشنویم و کارگاهی که شما فرمودین تأسیس کردین، اون دستگاهی که خریدین تو اون کارگاه 300 متری. آقای علی قلی‌نژاد گفتن که آقای مهندس خلج فکر میکنن چقدر در صنعت تولید پلاستیک موفق هستیم. وضعیت ما آقای مهندس چطوریه تو بحث پلاستیک؟
ببینید تنها صنعتی هستیم که در بحث پلاستیک به ظروف یک بار مصرف خودکفا هستیم، یعنی واردات نداریم. اگه داریم هم شاید اگه در مقابله به این بعضی از اقلام و محصولات 100% واردات نداریم و بعضی ها شاید در حد 5% 10%، این یک موفقیت خیلی بزرگ و یک پیشرفت چشمگیری است واسه کشورمون، و تو این چند ساله تنوع کالا، تنوع تولیدات خیلی بالا رفته، به جوری که بداریم به کشورهای اروپایی هم ما صادر میکنیم ظرف و ظروف اونو، کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای همسایمون داریم صادر میکنیم و مصرف اونا خیلی بالاست به دلیل کیفیت و قیمت و کیفیت بالا و قیمت مناسب ما.
درسته، و اینکه مواد اولیه‌اش هم مهندس هم داخل کشور خودمونه؟
خوشبختانه مواد اولیه ما 100% تولید داخلی پتروشیمیاست که حالا خب اونم جای بحث خودشو داره که مشکلاتی این روزا برای تولید کننده ها درست کردن که انشالله که مثلا مرتفع بشه مشکلات.
یه عزیزی هم نوشتن که با سلام از آقای مهندس بپرسید چرا ظروف پلاستیکی اینقدر گران شده؟ من فروشنده هستم، نمیتونیم مثل قبل بفروشیم، خیلی ضرر کردم. آقای احمدی از زنجان گفتن که ضمناً از آقای مهندس بپرسید آیا در شهریار ظروف پلاستیکی هم فروخته میشه؟ متشکرم.
ظروف پلاستیکی نمیدونم منظورشون چیه. اگه خب ظروف پلیمری هم ظروف یک بار مصرفه، ولی پلاستیکی منظورشون پلی اتیلن هست و این خب مصرف ظروف پلاستیکی قدیمی که همیشه مثلا خانگی اینا چرا هست، ولی به عنوان به صورت بورس و یه قطب مثل ظروف یک بار مصرف نه، به این شکل نیست. سوال قبلیتون میشه یک بار دیگه تکرار کنین قبلی رو؟ من
بله بذاریم من آها گفته بودند که چرا اینقدر گرون شده، من فروشندم، نمیتونم مثل قبل بفروشیم، خیلی ضرر کردیم.
ببینیم مشکل تولید کننده ها هم هست، یعنی مشکل ما تولید کننده ها به خاطر گرون شدن مواد اولیه بوده، یعنی که پتروشیمی ها متاسفانه با توجه به این که پتروشیمی ها همه مواد اولیه‌مون داخلی هست و در داخل تولید میشه، حالا با تأثیر از قیمت یا دلار بود یا هر چی بود، قیمت ها هم 3-4 برابر شد. مواد اولی که خب گرون بشه طبیعتاً قیمت مواد محصولات و قیمت تمام شده ما هم میره بالا، در صورتی که اجرت ها به این شتابی که قیمت مواد اولیه رفت، اجرت و دستمزدها بالا نرفت، چون قدرت خرید اومد پایین. یه چیز طبیعیه، وقتی تقاضا کم بشه خب تولیدم کم میشه، عرضه هم کم میشه، و این افزایش قیمت ها فقط و فقط به خاطر افزایش قیمت مواد اولیه بود که پتروشیمی داخلی تهیه میکنیم.
درسته، خیلی ممنون خدمت شما. عرض کنم یه سوال دیگه هم بخونم آقای مهندس با اجازهتون و بعد انشاءالله باز ادامه صحبتاتون رو بشنویم. ایشون نوشتن که سلام خدا قوت، برای تولید توی زمینه کاری شما حداقل چقدر سرمایه میخواییم و اینکه یه مغازه‌دار چند درصد باید روی این محصول بگیره منصفانه؟ و همین دیگه، تشکر کردن. سوال بعدش رو من پرسیده بودم قبلش.
یه خورده تو این شرایط فعلی، نه تولید ظروف یک بار مصرف، همه تولیدیا شرایط براشون سخت شده، مخصوصا کسایی که امروز بخوام بیان تو تولید، خب باید اون ابزاری که گفتم رو حتما داشته باشن. اول اینکه جای مناسب داشته باشن، برق مناسب، چون ما میدونی که ما مصرف برقمون خیلی زیاده تو صنعت پلاستیک و ظروف یک بار مصرف، و خب سرمایه که بخوام بیارن هر تا واسه خرید یک خط دستگاه اگه خارجیشو بخوان، چینی که مناسب ترینشون بخوام بخرن، امروز واسه ظروف تولید ظروف یک بار مصرف حداقل فکر میکنم با این وضعیت دلار باید بین 800 تا 1 میلیارد هزینه کنم.
سرمایه اولیه باشه. خیلی ممنون.
دستگاه ایرانی هم هست که خب میشه با 400-500 تومن اونا رو میتونن تهیه کنن.
درست. خیلی ممنونم آقای مهندس. داشتین میفرمودین قبل از در واقع اون قرار عاشقانه و شبانه ما، و البته باز هم من هموطن از اون میخوام که سوالات خودشون رو ارسال کنن به 3036-37 از آقای مهندس، هر سوالی دارین بپرسین. بالاخره ایشون نایب رئیس انجمن تولید کنندگان ظروف یک بار مصرف کشور و نایب رئیس اتحادیه پلاستیک شهریار هم هستن، خلاصه کاملا با موضوع آشنا هستن، در جریان موضوع هستن. هر سوالی اگر شما تولید کننده هستین، اگر مشتری هستین، خلاصه هر نکته‌ای در این زمینه دارید امشب رو از دست ندید و از آقای مهندس خلج عزیز بپرسید. آقای مهندس داشتین میفرمودین گفتین سال 83 با پیشنهاد یکی از دوستانتون وارد بحث تولید ظروف یک بار مصرف شدین، یه دستگاهی تهیه کردید، یه ساختمون یعنی یه محل 300 متری و با سه نفر کارگر، و خلاصه کارتون رو شروع کردین اما کارتون نگرفت، و ادامهش رو از زبانتون بشنویم.
خب اون روزا به دلیل عدم آشنایی با الگوی مصرف و الگوی بازار، یعنی این چیزی که بازار میپسنده، خب این یه شکست اولیه بود، که بعدم با بررسی و مطالعه و رفتن تو دل بازار و بررسی مشتری‌ها که چی مد نظرشون هست، با تحقیقاتی که کردیم خب دوباره استارت زدیم و این دفعه خوشبختانه موفق شدیم.
این تو همون فاصله 6 ماه بود آرمندت؟
6 ماه که خب جمعش کردیم، بعد 6 ماه اومدیم، خب یه 5-6 ماه فکر میکنم یه 3-4 ماهی
اونجا
زمان برد که تعطیل شده اصلا. بعد 3-4 ماه شروع کردیم مثلا با یه قالب جدید، با یه شکل
شمال جدید. اون نکته که گفتین به خاطر حرف اون یه نفر دوباره رفتین.
آره اون خب خیلی تاثیر گذاشت. 6
ماه شما کار کردین شکست خوردین.
بله خب بله، چون جنسایی که زده بودیم مثلا هرچی فروختیم رفتیم بازار برگردوندیم، یعنی اصلا گفتم بیان ببرین به درد ما نمیخور. ولی خب همین سال بعدش میتونستم بگم که نوبت میدادیم با مشتری و خیلی خوب استقبال شد.
چی شد دوباره برگشتین به این کار؟ اون جمله رو بگین دوباره.
ببینید تغییراتی توی ظرف دادیم، بزرگترین تغییری که دادیم بسته‌بندی ها بود. خوره بسته‌بندی رفتیم تو کار بسته‌بندی که خب میدونی که خیلی سهم مهمی داره توی فروش کالا. بسته‌بندی ها رو بهتر کردیم، نوع ظرف رو. خب اون روزا یادم لیوانا همه خیلی بزرگ بود، لیوان آبخوری دلیل نداشت مثلا 250 سی سی یا 220 سی سی بگیره، یا مثلا وزنش حتما باید 3.5 یا 4 گرم باشه. یه خود تغییر تو اینا بود که با بازار جواب داد. یه بدعتی شد که دیگه حالا دیگه به اون قبل کسی فلشبک نمی کنه و از اینجا به بعد بسته‌بندی‌ها خیلی شیکتر شد، نامگذاری شد برم ظروف، تغییرات شد. امروزه الان همکارای ما ظرف و ظروفی میزنن که به اروپا صادر میکنن، یعنی با افتخار بزرگیه واسه کشور ما که همکارای ما دارن تو منطقه شهریار.
و خدمت شما عرض کنم، بازم باز سوال پرسیدن دوستان، از نوشتن که اگر تمام مواد اولیه از پتروشیمیای داخل کشور تامین میشه، پس چرا قیمت ظروف یک بار مصرف افزایش یافته؟
این سوال ما هم هست. این سوال خیلی خوبیه و سوال و مشکل بزرگ ماست که با توجه به اینکه خوراک پتروشیمی داخلی است، با توجه به اینکه آب و برق و گاز و حقوق پرسنلشون بر اساس پارسال و پیارسال هست، دلیل این که افزایش قیمت دادن چیست؟ حالا توجیهی که دارن و خودشون تو بازار میگن به خاطر اینکه این صادر میکنن و قیمت بیشتر از اینا میتونن صادر کنن و ارز وارد مملکت کنن. ولی خب گناه تولید کننده چیست؟ تولید کننده داخلی که میاد، این ما صنایع پایین دستی پتروشیمی هستیم. خب خوشبختانه توی سیستم سیاست پتروشیمی اینه که خب ما نفت و خام صادر نمیکنیم، نفت رو میام تبدیل به فراورده های نفتی میکنیم و ما باز هم از پتروشیمی ها یه پله جلوتریم که ما باز مواد پتروشیمی رو باز تبدیل به کالا میکنیم. یعنی این تبدیل ها در پتروشیمی خودش اشتغال زایی میکنه و بعد از اون توی کارگاه های تولیدی ما باز اشتغال زایی میکنه و چرخه تولید را میفته. شما میدونید که وقتی چرخه تولید را میفته، مملکت را میفته، اقتصاد مملکت متحول میشه و اینو ما هم مصرف داخلی میتونیم انجام بدیم هم خارجی، که متاسفانه با این تغییرات و نوسانات قیمت‌های وحشتناک که انتقاد من هم همینجا هست به پتروشیمیا. من 14 سال 15 سال تو کار تولیدم، هیچ تضمینی نیست که قیمت مواد اولیه از سر هفته تا ته هفته یکی باشه.
عجب.
این خیلی بده واسه تولید کننده. تولید کننده که همه شرایط به تولید توی کشور ما هم خوب هست، هم از یک لحاظی خیلی خطرناکه، روی لبه تیغ راه رفتنه. شما هیچ تضمینی نیست که هزینه تولید در این هفته در ماه آینده یکی باشه، ولی فروشت خب هی باید تغییر قیمت بدی، مشتری گیج و گنگ میشه، خریدش، قدرت خریدش میاد پایین، مشتری تا رو به پایین میشه قیمت ها دست نگه میداره که بیشتر از این ضرر نکنه، وقتی رو به بالا میشه بیشتر میخره. اینو مشکلاتیه که دست ما نیست، دست خود گردانندگان این پتروشیمی هست، دست خود دولته که اینجا ما میخوایم دولت ورود کنه. مثل این چند ماه اخیر که بعضی کارا خیلی قوه قضاییه ورود کرد، دولت ورود کرد و خیلی خوب نتیجه گرفتن. بیان تو بحث پتروشیمی هم ورود کنن.
بله.
چرا باید اینقدر نوسان قیمت؟ الان هفته پیش تا الان حدود 2000 تومان مواد ما گرون شده.
عجب.
نوسان قیمت اگه نموداری برای شما ترسیم کنین، شما باید امروزه کارت معادل ایثارگری به همه تولید کنندگان بگی. تو این شرایط بد اقتصادی همه دارن سرپا هم و واقعا دارن یک مش خانواده از هر تولیدی دارن به قولی بعد از امید به خدا ارتزاق میکنن. این سفره پنج شده همه متنعم، ولی سهم تولید کننده ها استرس روی لبه تیغ راه رفتن و هر روز یک مشکل جدید.
آیا ما از چی کار باید کرد؟ اتفاقاً یه سوالی هم از فرستادن نوشتن: سلام، شبتون بخیر، بنده تولید کننده ظروف پلاستیکی در بندرعباس هستم. دو ماهی میشه کارخانه به دلیل افزایش قیمت و استهلاک زیاد تعطیل شده. به نظرتون امکان کاهش قیمت ها وجود داره؟ آقای نصرالله کرمشاهی از بندرعباس.
ببین، من دقیقاً خودم میذارم جای ایشون، چون ایشون هم تولید کننده است، منم تولید کننده. من اینجا بغل تهران، بغل اینجا بازار تهران، تا مواد اولیه دستم برسه تا فرداش هیچ امیدی نیست که قیمت بازار چی باشه. حالا این بنده خدا که در بندرعباس مواد رو بگیره، با این کرایه ببره اونجا تولید کنه، لوازم یدکی که من میخرم و تجهیزاتی که من اینجا تو پایتخت گیر میارم با ایشون 100% متفاوته و تفاوت قیمت داره. خب راست میگه ایشون، نمیصرفه براشون، هزینه هاش رفته بالا. قیمت مواد اولیه فقط مهم نیست، اون وقتی میره بالا شما قیمت جنس تمام شده محصولتو میبری بالا، ولی بعضی هزینه هاست که واقعا ما رو کلافه کرده. ما خب استهلاک دستگاه هامونو داریم، لوازم برقی داریم، اینا اگه دلار 3 برابر شده اینا 10 برابر شدن، اصلا کم شده تو بازار. متاسفانه یه سری سودجوان خب از این مسائل فرصت ها استفاده میکنن و مشکلات تولید کننده رو خیلی بیش از پیش میکنن. من پیشنهادم اینه به دولت محترم، یا واقعا نمیدانند مشکلات تولید رو، که خب میتونن از کارشناسا، یعنی از خود تولید کننده ها ببرن تو هیئت وزیران، یه تولید کننده رو ببرم در مسائل مثلا پتروشیمی. خود من خیلی به روز میتونم مشکلات بشن، چون من هر روز دارم لمس میکنم مشکلات.
بله.
یا اگه میدانند و واقعا چرا انجام نمیدن؟ چرا اینقدر همه حمایت از تولید میکنن، اینقدر همه از صحبت از حمایت تولید میکنن، ولی در عمل چیزی نیست؟ چرا ما نمیتونیم دولت محترم که خود منم طرفدارشم، طرفدارش بودم و هستم، ولی چرا این چراها ما رو اذیت؟ چرا نمیتونیم مثل بعضی از کشورها باشیم که خب اونا هم دارن آب و برق و گازو مجانی به تولید کننده هاشون میدن؟ کافیه شما واقعا اسم تولید کننده رود باشه، هزار جور حمایت ازت میشه، ولی اینو ما تو کشورمون نمیبینیم. یعنی اینکه به اسم همه میگیم حمایت از تولید، ولی توی کار بیمه های گرون، برق گرون، لوازم یدکی گرون، مواد پتروشیمی ما که ما هیچ راهی نداریم پتروشیمی بگیریم. تغییرات و نوسانات شدید قیمتی، همه این حجم‌ها به طرف تولید کننده است. بعد میگن خب تولید کن، مثل مثالی که کسی رو دستشو ببندن بندازن تو رینگ بگن بوکس کن. که من این واقعا اینجا میخوام از مسئولین که نگاه ویژه‌ای بکنن، چه اشکالی داره سهم هر بیمه کسی که تولید میکنه تو این وضعیت، سهم بیمه‌شو به جای مثلا 400 تومان 100 تومان بگیرن، چه به جای اینکه مثلا یه کارفرمایی 20 نفر رو بیمه کنه، اگه 100 تومان 80 تومانی باشه 50 نفر رو بیمه میکنه. چه اشکالی داره وزارت نیرو برخای آنچنانی که میگیره فیش های 20 میلیونی و 10 میلیونی بگیره، چه اشکال داره 1 میلیون 2 میلیونی بگیره؟ این حمایت از تولیده، نه حرف نه سخنرانی. حمایت از تولید اینه، ولی برعکسش رو میگه شما نگاه میکنی، حمایت از تولید میگن در عمل خبری نیست. ولی شما امروز کارخونه تو خیلی از دوستان میفروشن، خراحتی پولو میذارن بانک و سودشو میگیرن. حمایت اتفاقا از کسی که پول میذاره تو سودشو میگیره هست، پولشو میذاره، سودش روز شماره، ماه شماره، احترام ویژه بهش از معاف از مالیات، پولش بیمه است، هر وقت به اون بانک مراجعه میکنه قابل احترام، رئیس بانک به پاش بلند میشه. این همه حمایت از یک کسی که هیچ تخصصی نداره، فقط پول داره میذاره تو بانک و سود میگیره، هیچ اشتغالی ایجاد نکرده و در مقابلش تولید کننده رو ببینید شما. این هم ایجاد اشتغال کرده، سهم به سزایی در چرخه تولید کشور